29 97 حضرت استاد مفیدی رساله مرحوم شیخ اصفهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ایشون در بحث حق چند تا مطلب را به ترتیب همینطور میرن جلو مطرح میفرمان. یکی اصل معنای لغوی حق است که به معنای مطلق ثبوت میرسنشون، به جلسه قبلا صحبت شد. بعد بعضی مواردش را که خیلی معنای روشنی با ثبوت نداره دا بررسی کردن، که مثال هایی را که کنو به ذهن میاد که مناسبت نداره، که جلسه قبل رسیدیم به اون جا و دیگه تمام شد. و کلا کتاب هایی را که نمیدونم اون المعجم الاشتقاقی را دیدید یا نه، در شامل هست. من اون جلسه که خدمت شما بودم نگاه نکرده بودم که ایشون این آقای مصری محمد حسن جبل حق را چجور معنا کرده. نگاه کردم چندی موردش برخورد کردم، خیلی قشنگ و اونجور چیز سر نرسونده بحث را. البته من به اون نسبت قشنگ به ذهن ناقص خودم میدم، ولی ایشون ممکنه بگید شما نفهمیدی من چی میگم، یا من منکر نیستم، ولی من دارم عرض حال میکنم. حال خود من این بود که بعضی جا خیلی انسان برای جذاب میشه، لذت میبره، بعضی جا نه. اون معلوم نیست که اون لذت تکوی نیست دیگه، نمیاد که ببینی خیلی کار را شفافش جلو بود. بله، مثلا در لغت های زنه و لذت را عرض کردم که او میگه یکیش مثالش همین در ثبوته که مرمه ها شد حق به معنای ثبوت. ثبوت با حق مثلا فرقش چیه؟ ایشون حق را اصلا به معنای ثبوت نگرفته، ثبوت ثبت اینجور میگه که از حقاق شروع کرده. ایشون شروع بس از چیزای خیلی حسی شروع میکنه، میگه که لگن خاصره در بدن انسان یه استخونیه که گوده سر اون استخوانی که استخوان رانه میره توی لگن، توی لگن خاصره. اون جایی که یک استخوانی سرش میره تو قرار بگیره محکم میشه که بیتونه تکون بخوره. الان ران ما تکون بخوره راه میریم، خدا متعالی لگن خاصره برامون قرار داده. اگر توی گوسفند نام دیده باشی، نام دارن دیگه، اون استخوانی که توی ران گوسفنده که بعد اون اصل اون استخوان ران او میاد سرش یه گردی هست میره توی خاصر. این گردی با اون غضروفی که توشه خیلی راحت سبب میشه که بتونه راه بره. ایشون میگه حقاق. تو نهج البلاغه هم جلسه قبل عرض کردم حقاق و مفاصل. حقاق و مفاصل که تو دعای عرف هست، تو چی هم هست، من اینجوری یاد مانده یا یاد باش نگاه کنم. نهج البلاغه هم حقاق حضرت به کار بردن، شاید هم چند جار. حالا ای حال ایشون میگه حقاق چیه؟ حقاق و مفاصلی یعنی جایی داریم که مفصل میاد تو محکم میشه، هم کار خودش انجام میده هم لق نیست، نمیلقزه، اونجا محکم جا خودش قرار میشه. حق پس حق نفوذ و قرار گرفتن یک چیزیه در چیز دیگه در وسط او با استحکام. ایشون اینجور منام سبت. حالا در خصوص مثلا وجوب، وجوب هم خودش معنی ثبوت نه، سقوط هم همینطوره، سقطه یه چیز افتادنه، اما وقتی میفته میره اون جایی که قرار میگیره یعنی باعث ثبوت میشه براش. تو آیه شریف هست برای گوسفند شترهای قربانی فرماد که والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، تا اونجا که میفرماد که نهرشون بکنید، فاذا وجبت جنوبها فأطعم البائس وجبت بله فکلوا منها وأطعم البائس والمعتر. بله فکلوا اذا وجبت جنوبها، پهلوهاشون واجب شد. پهلوش تو چطور واجب میشه؟ بله پهلوش بله وجبه ای سخت، یعنی چطور استاده نهرش کردی، یعنی وقتی نهرش کردی خون بدنش که رفت میخوره زمین دیگه، حسش تمام میشه. وجبت جنوبها یعنی دیگه تمام شد، نهر او پایان را وقتیست که میتونید تقسیمش کنید گوشتش رو استفاده. پس وجوب معنی سقوطه. خب پس چرا وجوب معنی حتمیت اینا ما میگیریم؟ چون چیزی که واجب شد دیگه گردن او را گرفت. چطور این وجبت وقتی وجبت شد دیگه قرار گرفت، دیگه تمام شد، از حرکت ایستاد. چیزی هم که وجب الامر یعنی ثبته، حالا دیگه نمیشه تغییرش داد. وجب الامر ثابت شد، دیگه نمیتونید بگید زیر شونه خالی کنید. وجب این معنی وجوب. خب ثبته چیه؟ ثبته روی این قانون لذه و زله که مثلا گفت تو بثه و سبش خیلی خوب جواب میده. بثه منهما رجالا کثیرا، بثه منهما یعنی چی؟ مبثوث، پخش کرد. ثبه یعنی چی؟ ثبه، ثابه، ثوب، ثیبه. اینجا از اونجاست که تو نحوی که المجم داره زیباست. اگر لذه و زله یادون هست که به زله برعکس رو میشه. اینجا اگه برعکس عمل کنیم طبق قاعده ایشون گفت چی میشه؟ بثه پخش کرد، ثبه میشه چی؟ پخش نکرد، جمع کرد. خب با معناش مناسبه یا نیست؟ ایشون میگه با معناش هم مناسبه. اساسا سه نقطه اینا کسرت توشه. این جلسه هم شاید خدمت شما عرض کردم. به برای الساق، به زیدن دا الباول الساق. الساق معنی روشنی در با الساق جمع شدن یا تفرقه؟ جمع شدن. پس بثه یعنی چیزهای جمع بودن مثل غبار، گرد و غبار رو زمین جمع بود، بثه پراکنده شد، دست زد توش. از جمع از با چی شد؟ به ثیر، به ثار رسید. جمعی بود که پخش شد. بثه منهما، ببینید دو نفر بودن، خلق منها زوجها، که این دوتا با هم شدن. حالا بثه منهما، این دوتایی که با هم بودن رجالن کثیر، از این چیزی که با هم بس بودن رجال کثیری مبسوط شد. اما از اون طرف ثبه و ثابه و ثوب، ثوب ایشون میگه ثوب اصلش میگه برای پارچه است تو این لغت، میگه نخای پخش و کلا، درست شد؟ اینا رو میاد میکنید ثب. ثب یعنی پخش بود، نخا بود، شما چی کارش کردید؟ ثوبش کردید، آوردید به یک چیز مشتمل واحد. پس ثبت از تفرق آمده به الساق.
از واضح کی
میدونه ایشون؟ نمیدونم، تو مقدمه بحث کردم من نشده دیگه مراجعه کنم، وقتا های موبایی سدم تو بر تو نمیدونم. شاید تو بین اصولی هستن کسایی که واضح لغت عرب خدای متعال میدونن.
یه واضح خیلی باید حکیم باشه که
قول به وضعی که به خدا متعاله، قول حسابی در اصول، تو اصول ما حالا او که سنی اصول ها ولی تو اصول الفقه ورد کردن دیگه. اگر یایدون باشه همین قول مرمو مزفر تو اصول الفقه کتاب درسی بود آوردن و رد کردن که مثلا خدا لازم نیست باشه، ولی قول داره. و یه عجائبی هم توش هست که حالا یه کتابی هست مال مصری چاپ کرده جابر محیان، من دیدید یا نه؟ اسمش یادم بیاد، نجیب زکی، اگه درست بگم نجیب ماهر، نه نجیب زکی شاید، یه مصریه. من حدود 30 سال پیش تو خیابون ارم رد می شدم، کنار خیابون پخش کردن اینا میفروخ، اینا خریدم نمیدونم کجا، جابر ابن حیان، چه بسا تو اینترنت باشه کتابش. این کتاب من نگاه میکردم تو بعضی حرفای جابر رسالانش هم میاره، یه چیزی که هم تو خاطر من دقیق جالب بود. توی رساله جابر اومده بود که جابر میگه که امام صادق سلام الله علیه من فرمودن که جابر وقتی میخوای تبایی اشیا رو تو دست بگیری با اکسیر و با راه های شیمیای کیمیایی اینا رو تصرفاتی درش بکنی، از اسم عربی عناصر استفاده کن، نه از اسم سایر لغات. یعنی مختلا بخوای کار روش انجام بدی به اون شمارش و صداش مادر ذهب را بگی برو جلو. خب ببینه این خیلی عجیبه، یعنی زبان عرب اگر واضعش خدای متعال باشه یه رابطه تو مای بین ذهب و طلا هست که ما سردن امیم. خیلی نکته هست، امام علیه السلام میگن لغت اگر طلا بگی پت میفتی. اما اگر ذهب را ذال و هابا داری نزدیک میشی به تکوین ذهب. اینو چیز هایی سر در نمیاره و نمیتونه انکار کن. واقعا برهان برخلافش نیم. یعنی و اگر هم بد شواهد پیدا کنه خیلی پرفایده است. یک کلمه نیست. الان ای حال؟
شما نظر شاید خواهد کنم چی نمونه واضح؟ نظر خواسته متفاوت از
برخواهد؟ عرض کنم که من تو ذهنم نیست که عربی نیاز نداره که واضحش خدا متعال باشه. یعنی وضع نیاز نداره. از روز اول از مجبور به حضرت آدم وحی، اولین وحیی که به حضرت آدم شده حروف بوده. و اگر حروف همینطوری که مصری هم میگه و اگر حروف یک رابطه طبیعی داره با معانی، یعنی هم که لفظ شما از دهن ادا نمی کنی، طبیعت این صوت با این معنی وقتی یه صوتی از دهن شما میاد داره پخش میشه تو ذهن شما با وسعت گیری لفظی که خودش پخش میشه صوتش حالت پخش شده بنده. خب طبیعت پخش شده معنی پخش شده یه چیزی صوتی حالت حبس و انفجار داره، انفجاری پلاس اینا تو فونتیک هم میگن. خب یه چیزی حبسه یه دفعه باز میشه دفعت هم میکنه. این معناست انفجاری، معناست خودش صوت هم همجیر عمل میکنه. یعنی کیفیت صوتی چه فیزیکیش چه تو حنجره و چه اون وقتی که بازتابی داره تو روح شنونده. تو فضای فونتیک میگن سه تا بخش مهم زبان داره: تولید گفتار، انتقال گفتار، درک گفتار، شنیدار. گفتار، شنیدار، آگوستیک نقل پیدا کردن این موج از زبان شما که تولید شده به گوش شنونده. چقدر علوم بسیار دقیقه تو این سه تا بخش کار کردن تا حال. اگه شما ملاحظه کنید چه علومی بشر دارن از 2000 سال پیشتر تو همین جهتش. دقیق ترین چیزش که بوده از زمان فیثاغورس بوده که همه شنیدید. فیثاغورس میگن داشت تو بازار رد میشد، بازار مسکری. شنیدید که؟ بله؟ معروف این فضیه از فیثاغورس. از تو بازار مسکر داشت رد میشد، مسکر هم دنگ میدن الان که دی حالا آدم های امروز خیلی بازار زرگری بازار مسکری ندیدن، زرگری زیاد. من کوچیک بودم تو یاد چند تا بازار مسکری بود.
حالا داره دوباره زیاد
دوباره میشه ها. اصلا این بازار مسکری یه چیزی برای خودش داشت، نمیشد حرف میزدی نمیفهمید اصلا چی داری میگی کس، از بس که همینطور صدای چکش و کار رو اینا تو بازار بود. این از بازار مسکر رو داشت رد میشد، یک دفعه نسب اثبات رو کشف کرد. نسبت اثبات که الان میگه نوت ها، نوت هایی که هشتا هفتا گامی که الان من اون زمان او آمد خونه و همینطور زنج ریاض امون مشغول شد. نسبت هایی که همتون به تناسب میره بالا زنش تو نسبت و تناسب کار کرده بود و اون صدایی که شنید میگه آمد خونه و سری رفت مو درست کرد و مو آورد و از پوست حیوانات درست کرد و همین تارهایی که میکشن محکم اینا رو کشید و بعد وزنه میزد به اینا، وزنه سنگین تر سبک تر میدید ها هر صوتی به وزنی که این وزنه داره و کشیدگی که اون چیز داره صدا تغییر میکنه. شروع کرد تدوین کرد علم چرا؟ علم اصوات را. ولی زا این فیثاغورس استاد اینا بود، آمد تا ارسطو که میگنش معلم این هاش دیگه طلب بگیه ما از استاد ما علاقه من برد. میگفتن که کی شیخ الرئیس را معلمش نمیگن، ایشون میگفتن. حال کتابش هم داره، ارسطو معلم اول، فارابی معلم ثانی، شیخ الرئیس شیخ الرئیس معلم ثالث. نی ادهی برای میره داماد معلم ثالث اطلاق کردن ها. به میر را گفتن المعلم ثالث. استاد میفرمودن که چرا به شیخ الرئیس معلم نگفتن؟ چون اصطلاح معلم برای که باید همه علوم زمان رو بلد باشه و ارسطو و فارابی بلد بودن، اما شیخ الرئیس ایشون فهمیدن علم موسیقی را بلد نبود. چون علم موسیقی بلد نبود دیگه معلم سالس نشد. اتفاقی رساله داره حتی در موسیقی، رساله هم در حروف داره که اونم رساله خیلی خوبیه. دکتر ابراهیم انیس تو این کتاب الاسوات اللغویه، خیلی کتاب خوبیه، مصر چاپ شده خیلی وقت، ترجمه فارسی هم من اول ترجمه شد نمایش دیدم، الاسوات اللغویه، مفصل رساله ابن سینا در رو بررسی میکنه، بررسی قرن بیستمی ها، دقیق آکادمی، خیلی خوب، کتاب خوبی هم. شاید هم تو این چی آمده باشه، تو این نرم افزار شاملانه. عرض کنم که ها من زورم داره، ولی استاد اینجور گفتم، اوائل طلب بگیم میگفتن شیخ خود رئیس دیگه معلم نشد چون بعضی علوم را نمیدونست. شیخ باهایی که توی کشکول دارن که فقهای بزرگ همشون موسیقی را بلد بودن، یعنی علمش را، خیلی تعدیدی بزرگ شیخ به خود حرف نمیدنن، کشکول میگن اعاظم فقها ها فن را بلد بودن، فن را یعنی علم را میدونستن، ولو استعمالش حرام شدن. شو فقیه میدونه
یعنی مثل سر بهش نگاه،
بله احسن، سر چطور استعمالش حرامه، اما خود علمش برای اون کسی که شرایطش معمون باشه و امثال اینا علمش خوبه. حالا ادبه میگن علمش حرامه، حتی تعلمش برای معمون هم قول داره. آجا بعضی هم میفرمودن که بنده در عمرم زرنگی مثل زرنگی آقا اسد مرتضای کشمیری تا این جهت دیگه نشنیدم. آقا اسد مرتضای کشمیری که از اوتاد زمان بودن، خیلی بزرگن، اساتید آقا قاضی نام هستن، گفتن آقا اسد مرتضای کشمیری گفته بودن که من هنوز تکلیف نرسیده بودم، بالغ نبودم، خب اهل فضل و درس بودن، دیدم علم سحر و علوم دیگه ای هست که حرامه شرعا تعلمش، گفتم خب پس تا من تکلیف نرسیدم نه رفتم یاد گرفتم که وقتی تکلیف رسیدم دیگه خیالم جمع باشه بلند. حاجی آمون فرمده این جوزه رنگی رو من دیگه نشنیدم از کسی که بره این علوم رو تا تکلیف نرسیده یاد بگیره. واقعا عجیب، خیلی آسه مرتضا عجیب بود، چیزی بوده، خدا رحمت شد، چه کرامو مثل آب خوردن، مثل آب خوردن. بله خب اون چی داشتم میگفتم،
الان حقاق به من مفاصل،
حقاق به من اون جایی که استخوان میره درش چی میشه ثابت. من اینو میخواستم عرض کنم، ثبت بگه از ثبت هست چجور میشه به در معنی حنفی، ثبت یعنی از یک تکسری میاد به لسوق و جمع، ثبت تهش چیه؟ اگه قبول کنیم که تیم معناش چیه، یه جور قرد توشه، اگر یک متفرقاتی جمع شدن، جمعی که دیگه تمام شد، دیگه تمام شد، قرد شد اون حالت اجتماعشون که به هم رسیدن، میشه ثبت. ثبت یعنی چیه؟ یعنی یه چیزاییست که به هم رسیدن دیگه جدا شدنی نیستن. اگه این معنا باشه ثبوت خوب، ولی تو ثبوت باز یه جمع تکسری که به جمع بیاد و بعد تمام شد، این قطعا رسول زه بط تبه، حالا اون فرقش چیه؟ این معنی ثبت میشه. حق را که ایشون گفت اگر با ایشون همراه بشین، ایشون طوری که معنا کرده یه چیزی رو توجه نکرده. من ارزم این تفاوتی که حق داره از ثبت، حق بالاتر از ثبت، ثبت با این چیزی که الان گفته شد یه معنای تفرق توشه میاد، جمع میشد و منجمد میشه. اما حق این نیست که یه چیزی بره در یه چیزی قرار بگیره محکم بشه، اصلا این مقصود نیست، که به نظرم عبارت آقای مصری هم میگه نه، اتفاقا حق یعنی دو چیزی با هم هستن تکوینن، استخوان ران نیمدن ببرنش توی ورک چی بشه؟ اونجا محکم بشه. از روز اولی که این خلقتش داشته رشد میکرده، با هم سر استخوان ران تو ورک محکم شده بود، لذا دلالت حق بر ثبوت، ثبوت بعد بیشتره. این حالا چیزی که در دلال و این خیلی معنی حق را زیبا میکنه. بله
یعنی ثبوتش ذاتیشه،
احسن، یعنی ثبوت ازلی، نمیدونم ثابتات ازلیه، استحال تناقض. این حق، حق یعنی چی؟ یعنی اینجوری نبوده که یه وقتی مثلا ممکن باشه بعد بریم یه جای برسونیم حالا دیگه تثبیتش کنیم جاش بندازیم، نه، حق است. حق یعنی همینطوری که از روز اول استخوان ورق تو خاسره، چطور با هم هست؟ با هم محکم شده از روز اول. حق اینه. خیلی در این معنای ثبوت اینجوری که جلو بریم، دلالت حق بر ثبات ازلی، اینا خیلی جالب میشه. من اینو چرا دارم طولش میدم؟ به خاطر اینکه معنای لغویش هم به اطمینانی برسیم، بعدم بر اون چیزی که بعدا میخوام عرض کنم که حق دم و دستگاه همه چیزه. یعنی ما حق پایه است با اون معنایی که داره، هم در فقه هم در اصول عقاید. و همینا حق معنای خودشو داره و نشون میده خودشو. و لذا حقی هم که حتی ما در اعتباریات میگیم، پشتبانش برمیگرده به حق تکوینی که ملازمه داره با همون ثابتاتی که شما به کشفش کردید، برهانش کردید، توضیح دادید. همه اخلا با شما همون راهی میکنن در اون اعتبار. یه جلسه هم مقدمه چینی کردم برای این عرضه که تو این جهت لغت حق هم بسیار خوب با ما همراهی میکنه،
به شرط این نحصول هم را بکنه.
بله اون هست، باید بحثش کنه. نه. اگر بپذیریم که نفس الامر لو، همون تعبیر مرحوم آقای سعد در بحوث، ان لوح الواقع اوسع من لوح الوجود، واقعا لوح واقع اوسع از لوح وجود، این ادعاییه که سر برسید رو این هم. اگر هرچی کار بکنید تا به اطمینان برسید، آینده خوشحال هستید، چه اطمینان این طرف چه اطمینان اون طرف. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه وقتی اون طرفشا میگیرید مباحثو حل کنید، اما خیلی جا دارید توجیه میکنید، یعنی به خاطر اینکه بیا به ابروی فلان قاعده کلاسیک بر نخوره، به زلف فلان قاعده بر نخوره، اینا رو توجیه میکنید. به خلافی که اگه اوسعیتو بپذیرید دیگه راحت هستید. یعنی بسیاری از جارا بر طبق همین اوسعیت حرف دارید، حرف میزنید، توجیه میکنید نسبت به حوزه خودش، بدون اینکه نیاز داشته باشید که هی با اون ضوابط مدونه جفت جورش کنید. خب این مال لغت و اینکه ایشون بحث لغت بفهمیدن. خب تا اینجا کرستم و بل جمله من عبارات قرار نیست بخونم، میخوام با فاصله چون شما حاضر و ذهن هستید اشاره میکنم به مرور ده. بل جمله لم اجد فی الاستعمالات القرآنیه و غیرها ما یعبا به مفهومی نفهو، یه جایی پیدا کنیم که خلاف ثبوت باشه من میفهمم پیدا نکنم. نعم از ثابت تارتن حکم و اخرى ملک، اینی که ثابته چیه؟ میگن گاهی حکمه که ثابته، یعنی خلاصه ثابته، گاهی ملک است که ثابته، اونم خلاصه ثابته. در التحقیق فی کلمات القرآن، من آقای مصطفی بیان تشمیه رو میدن کتاب رو باز کردم، از مصباحه یه عبارت مفصلی نقل میکنن که او اساساً به مقابله با باطل قرارش میده و میگه الحق و خلاف الباطل. اما ایشون بعدن تو آیات شریفه میگن در قرآن کریم مقابل حق هم زلال اومده هم باطل، لیحق الحق و یبطل الباطل، اما و ماذا بعد الحق الا الضلال، زلال میکرد مصادیق بطلانه. این مقابله ها را فرمودن. مصباح طوری معنا کرده که حق یعنی یه نفع محیط. اولی که میگه، میگه خلاف الباطل و هو به مستر و حق شی من باب ضربه و قتله ازا وجبه و ثبته و لهذا یقال لمرافق الدار حقوقها، به مرافق الدار میگن حقوقش. مرافق الدار چی؟ یعنی اونجایی که خونه شماست، یه بخشی دو گردا گرد خونه شما که حریم خونه شماست، مرافق حقوق دار. الان هم شما میگید، میگید حریم دار ملک یا حق فقها دارن ها. یه قولی تو فقه هست که حریم دارم ملکه، ولی مشهور نی، میگه حریم خانه حق، مثل حق تهجیر. وقتی تهجیر میکنید یه حق برای شما میاد، با تهجیر مملک شرع نیست. اینم در ایشون از لغت میگه. حالا اینا باطلا گفتم یادم اومد، مثلا این مصری در المعجم یادم میرسه باطل خیلی بدجوری معنا کرد. آخه کلمه باطل با این ارتکازی که ما ازش داریم، ایشون باطل رو معنا میکنه یک امر عظیمی که مختبس باشه، نشون نده خودشه، باطل اینه امر عظیم. بعد یه جوری میخواد توجیه کنه این باطل اینجوری رو، چرا؟ چون از با و تا گرفته، با چیز ریاضی خودش، از بدتا از بطل. بطل یعنی چی؟ بطل، بطل شجاع، شجاع خیلی. میگه این معلوم میشه که یک عظمتی رو در خودش مخفی کرده، بطل است، از با از بطل. خیلی میبینی داره دور میره از ارتکازات که ما بطل رو به این معنا بگیم. ما باید تحلیل رو عوض کنیم. کتابش باید هم موردی هم کلی، هر دوتاش کار دارم، ولی کتاب خوبی نوشته شده الحمدلله، شروع این کار، ولی هم قواعدی که داره و هم معانی حروف و هم مواردی که خودش استنتاج میکنه نیازی به کار داره. مفردات راقه مثلا راحت خوبیه، گاهی جا شاه کار میکنه، گاهی جا میبینی اصلا نشد، راقه کنه اون راقه نیست. خب این پس گاهی ملکه گاهی حکمه. نعم بله میخواد جواب بفرمید. اینجا یک کمی هم بد آنده میده بفرمید. سلام خب. پس اخرا ملک و ثالثتن از سلطنه، میگن اونی که ثابته گاهی ملکه گاهی حکمه گاهی سلطنته. اینجا از همینجا نعم وارد شدن در اون چی که بحث محوری رساله است، رسالتون فی الحق و الحکم و الملک. درسته؟ الان اینجا بزنگاهشون فرمودن حق به معنای مطلق و ثبوته. حالا وقتی ثبوت شد ثابت ببینیم چیه. گاهی ثابت ملکه، گاهی حکمه، گاهی سلطنته. سلطنتش رو میخوام به همون حقی که کنار اوناست معنا کنم. بفرمودید
دو چیزی که از ازل هم ثابت
کنید،
دو چیز رو تو
معنیش دفعه؟ نه دو چیز ندادم. او گفته بود که مثال ورق زده بود، گفتم اینم که ثابته، نه اینکه دو چیز از بیرون اول جدا بودن بعد رفت تو دل ورق ثابت شد. درسته؟ چیزیست که از اول تو او ثابت بود. پس ازلیت تو حق فبه اول متفرقه، بعدش میشه چه؟ ثبته. بعدش این نه، از ازل اون ثبوت را با خودش دار. بله کنویش. اگر هم حتی دوئیت توش میبینید، دوئیت عضویه، دوئیت مؤلفهیه، دوئیت جنس و فصلی و ترکیب اتحادی و اینطور چیز هاست، نه دوئیتی که واقعا دو تا باشد بیا به هم بچسبه انزمامی بشه. بله
از آن همینجور
بودید،
نصر ما همیشه بوده
باید. بله نصر ما
حدوثش
نه. بله یعنی حقا علیناش، اینش همیشه بوده. یعنی حتی اسماء الهیه، اونی که صفت فعل و حدوث را میاره، مبدع و اسم ازلیه، خالق اسم فعله، درست شد؟ اما مبدع خالقیت یعنی خلاقیت خالق به عنوان اون چیزی که وصف ذات اوه، ازلیه دیگه این ذات. تمام اسماء فعل مبدعشون اسم ذات، حتی اراده. خب لذا سه تا بخش فرمودن. بیانوهو که بعد شروع میکنن، اینا من دیگه نمیخونم. چرا؟ چون وقتی میخوان اینا رو توضیح بدن، اول میخوان سلطنت و ملک و اینا رو توضیح بدن. ملک خدای متعال، نفس، انبیا، اوصیا، اینا رو توضیح میدن که حتی میرسن به اونجایی که برای معصومین هم علیه السلام دو جور سلطه میگذارن. دید که ولایت تکوینی، ولایت غیر تکوینی، اینا رو میفرمان تا و من ما ذکرنا من انکزا، اینجور چیزا ثابت شد تا اینجا که ازا عرفت ما ذکرنا فعلا. درست شد؟ من این بحثا رو نگاه کردم، بلو حالا از سابق که من یادم نبود، شما فهمیدی مروری کردم اینا رو، اینا دیدم بحثایی نیست که ما مربوط به مقصد ما باشه. ازا هم شما نگاه کردید هم من، اگر میبینید جایش بود که نیازه تذکر بدید، اگر من سریع رد شدم تذکرش به عهده شما. خب ازا عرفت ما ذکرنا فعلا، ان الحق الذي يقابل الحق هل هو مفهوما او مصداقا هي السلطنه او الملك او اعتبار اخر او اعتبارات مختلف. این طرح بحث عظیمیه که ایشون دارن اینجا، آخرش هم مختار خودشون خیال میکنیم آخر کاری است. میبینید ایشون ترجیح میدم آخری رو میگه حقی که تو فضای فقه میگیم خلاصه این چیه؟ ما بفهمیم حکم داریم و حق، حکم مال شارع، به ید شارع، حق مقابلش ولی مجهول شارع. اون حقی که مقابل حکمه آیا از حیث مفهوم خودش دقیقاً یا مصداقش سلطنت یا ملک یا نه اعتبار سومه، نه سلطنت نه ملک، یا نه اعتبارات مختلفه. اصل لفظ و یه مفهوم بازی داره که در هر حوزه اونجا پیاده میشه، اعتبار خاص اون موزه رو به خودش اختصاص میده. ببینید حالا بعدن هم اگه ملاحظه کردید ایشون میرسن سر آثاری که بر حقوق هست. تو فقه ما میبینیم حقوق مختلف داریم، احکامش زمین تا آسمون تفاوت میکنه. یه حقی کسان قابل اسقاط نیست، به هر کس عرضه کنیم این که نمیشه اسقاطش کنن. یه حقی به هر کس عرضه کنیم میبینیم میتونه اسقاط کنه. یه حقی بین فقه هم اختلاف میشه که قابل اسقاط هستن. خب اگه واقعا حق یه چیز ثابتی بود که از یه نوع بود، معنا نداشت که چیکار کنیم در ترتب حکم قابلیت اسقاط این همه با هم دیگه فرق داشته باشه. ولی زا معلوم میشه این مفهوم مبهم مجملی داره، اما نمیشه گفت که اعتبار چیه. اعتبار چیه باید برید ببینید در کجا اعتبار کردن. به مناسبت اون جایی که اعتبار فرموده آثار داره. یه جا جوری اعتبار شده قابل اسقاط نیست، یه جا جوری اعتبار شده قابل اسقاطه. یه بارم باید به لسان دلیل مراجعه کنیم، به نحوه خصوصیات ملاحظه شعار موردش برمیگرده. پس این اصل بحثی که اینجا مطرح میکنه. بعد میفرمون که المعروف انه السلطنه، حق این افچیه سلطه هست. آیا حق به معنای سلطه هست؟ تو معنای حق تسلط خوابیده؟ من گمان نمی کنم با این معنای لغوی که ما جلو اومدیم اصلا تو معنای حق سلطه باشه. حق یعنی ثبوت، درسته؟ بله. بعضی چیزایی که ثابته متفرع میشه برای چه سلطه. ما نباید تسمیتش به اسم لازمه بکنیم. چون حق هست پس ذل حق سلطه دارد، یعنی سلطنت از آثار حق. حق یعنی چه چیزی ثابت؟ چون یه چیزی برای او ثابته پس اون کسی که این برای ثابته سلطه داره. ما نباید در این شک کنیم بگیم حق مفهومه یعنی سلطه. کجا حق من سلطه هست؟ اینجا اگه بریم جلو در معال میبینیم عجب ذهن ما با حق به یه معنای بسیار جذاب وسیع اونس میگیره که اون وقت بعدن هر کجا میریم میگه بابا اگرم یک کلمه حق میگیم ما نظر داریم به اون جهت نفس الامری کار، اصلا حق را به اون جهت میگیم. مرحوم ملا عبدالله از خودشون از بزرگان علما هستن، صاحب کرامت، اون قضیه اصفهانشون هم معروفه که ملا عبدالله صاحب هاشیه دیگه، کتابشون هم رفته متاسفانه تو حوزه دیگه، حیف این کتابه، لاقل پاشه بحثش کنن بخونن. میخوندن سالها علما، خودشون هم بزرگه. میگن نمیم شنیدی یعنی قضیه اصفهانشون، ایشون میگن آمده بودن اصفهان شب شد و وارد شده بودن به اطراف فیانشون، گفتن ما تو این شب نمیمونیم، تو این شهر اصفهان نمیمونیم. تا آقا چرا؟ میدونم ایشون گفته بود سفره های شراب دیدم، مجلس های قمار دیدم تو این شهر. حالا چطور میدونم تا اینا دیدم، اینجا جای ما نمیمونیم، میریم مثلا فردا. فردا شد و گفتن خب عازم این، گفت نه میمونیم. چرا میمونی؟ تو اصفهان هم مون دیگر. گفت سحر سجاده های تهجد دیدم تیجر، اونا هم دیدم اگر روزشون خبرها بود، شب هم در اصفهان خبرها بود، اینا هست میمونیم. موندن و از علمای بزرگ اصفهان بودن. الان مزارشون در حومه یزده، چون از هم محل خودشون بهاباد یعنی تو گوگل اینا بزن میاد بهاباد هومه یزد بافق بافق و بهاباد نزدیک هم ایشون یه حرم دارن سم اونجا ملا عبدالله خدا رحمتش کنه کتابه هاششون هم کتاب خیلی جا ایشون اما تو مقدمه کتاب تفتازانی میگه از صدق و الحق تو مقدمش میاره صدق را توضیح میدن با حق میفهمن که الکلام اذا طابق الواقع فایزن الواقع مطابق له لان المطابقه من الطرفین بعد میگن که وقتی این کلام میگیم صدقه یعنی او را مطابق گرفتیم واقع شده مطابق میگه اگر نظرتون رو برعکس کنید اول برید رو حق و رو نفس الان بینشینید از اونجا نگاه کنید بگید حق مطابق این کلام است وقتی مطابق واقع شد و کلام شد مطابق حق این با میشه حق کلام و صدق کلام و حق این کلام حقه این طوری صدق و حق حالا آیا این نکته که گفتم ظرافت کاری دیگه داره یا ندم باز ذهن شریف خواهید علا ای حال حق هر کجا بیاد یه نم توش ثبوته با موارد مختلف سلطه میشه لازمه با این توضیح که عرض کردم بعدن حقوق مطرح میشه شما تو فقه میگیدش حق میبینید سلطه نیست چرا ادعا گفتن سلطه نیست میدیدن اینجا حق هست سلطه نیست با این توضیح که عرض کردم دیگه راحتی حق بودنش حق مسلم اما خب یه جا نظیر مورد طوریست که نمیشه بگن سلطه داره اون یا سلطه این نیست
مثل چون
مثلا بله عرض کنم که لکل کبد حرا حق حال من بعد هم میبینید ثابت ها اینقدر زیبا میشه این بحث ها تا حق ما معمولا تو ذهنمون حالت عظیمتی صلح دار و حالا که وقتی حق را من ثابت میگیریم ما با ببینیم اون ثابت نحو ثبوتش چجوریه یعنی اگر حق به معنای امر ثابت ثابت این محکم دیگه پس مستحب میتونه حق باشه حق مستحب میتونه باشه یا نه
تو فضای استحبام
احسن بابا خود نحو استحبام هم یه ثبوتی داره ثبوت استحبابی اما ببینید کمی چون ما معنای ثبوت را قشنگ تحلیل نکردیم میگیم اگر استحبام پس حق نیه حق باید شخ باشه محکم بابا استحبام تو استحباب بودن خودش ثابته شخه و لذا فقها حاضر نمیشن اگر دلیل ندارن چه کار کنن؟ بدون دلیل فتوا به استحباب بدن چون میخواد بگی شارع انشاء استحباب کرده پس استحباب هم بهره از ثبوت داره حالا اینو برای چی عرض کردم شما مثال بزن تو عرب مرمسه یه دارن شما یه جای میرسید آب دارید وضو میگیرید از یه طرف هم خب یه نفس محترمی داره هلاک میشه گیر نداره من مسئلش هم گفتم شما باید آب را بدید این نمیره یا خودتون نفس محترمی تعمق کنید درست شد حالا رسیدید جایی یه گرگی از تشنگی داره میمیره گرگ تو بیابه شما آب دارید الان هم وقت نمازه این آب دونه واجب شرعن وضو بگیرید نماز بخونید این گرگ از تشنگی بمیره چه کار بکنی؟ یا آبا بدیم گرگ بخوره تیمون کنی تو عربه هستا الکلب العقور و الذئر و الخنزیر خنزیر داره تلف میشه مرمو سید اینجا میگن که واجب نیست بده او بخوره اما جایزه تیمون کن خیلی جالبه جایزه او تشنه ازمون بسته آب بده او بخوره شما تیمون کنید شاری به شما اجازه واجب نکرده اما اجازه داده چرا؟ چون برای کشتن گرگ جایزه اما حفظ جانش که واجب نیست کشتنش هم که جایزه باز کشتنش هم واجب که نیست که لذا سید میگه اگه کشتنش واجبه نمیتونه آب بش بدید اونی که واجب القتله نمیتونه آب بش بدید تعمل کنید اما اونی که چیه؟ عربه اینجوریست حالا من اینو میخواه از کنم الان واقعا وقتی من حق رو فهمیدیم دل تشنه این گرگ جور حق است حق داره این گرگ تشنه که شما آب را بدید به او بخوره و چیکار کنید؟ تیمم کنید. کیه که ذهنش ابا کنه میگه حق نبود؟ حق است، یعنی مطلبی ثابت برای کل کبد حرا اجرون.
ابد نمیگید واجب، میگید مستحب.
احسن، چرا؟ چون ما حق را از اون معنی که بی خودی بهش زمیمه کرده بودیم در آوردیم، یه معنی بسیار وسیعی به حق دادیم که بنابراین ما حق مکروه داریم، حق مستحب داریم، حق حرام داریم، حق واجب داریم. همش حق یه نفس بود، تحریم به احکام خمسه و سایر احکام وضعیه. ولی زو بعدا میخوام عرض کنم تمام احکام شرعی، چه خمسه تکلیفیه چه احکام وضعیه، همش مبنای اصلی همشون حق اصلا. ما اگه حق رو خوب تحلیل کردیم هیچ حکمی ما نداریم مگر که به حق برمیگرده. پس این تشقیق اصلا بیجاست که میگیم بگو ببینم حکم یا حقه. خود حکم هم حقه، فقط باید نحوه حقوق رو از هم دیگه جدا کن. ولی بعضی حقوق در بعضی حوزه ها اسم خاص پیدا میکنه. برای ملک هم دو جلسه قبل عرض کردم که ایشون فرمودن که ببینیم حق ملک یا نه، یا اینو من اصلا برعکسه، اتفاقا ملک نوعی از حقه، نه اینکه حق ببینیم خودش ملک یا نیست، ملک نوعی از حقه. خب پس بنابراین ما میتونیم حقوقی داشته باشیم که لازمه سلطه نباشه. الان این گرد لازمه میگیم حق، یه حقیست برای این مخلوق که شما آبا بدی تیمم کنی. کلمه حق ایوا نداره متشرعتا بکار، اما اصلا لازمه سلطه نیست. منوش دیگه او برای گرگ اینجای سلطه ای هست و کلن در حقوق مستحب اینجوریه. حقوق مستحب برای ذوالحق سلطه نمیاره، سلطه نمیاره. مثلا کسی که یه حق مستحب اگر تو زنید اومد، من خواستم مثال بگم نگمد، یه حقی که میدونیم حقیست استحبابی برای ما. مثلا حق استاد، درسته؟ حق شاگرد. خیلی از آدابی که برای حق استاد و شاگرد تو رساله تو حقوق امام سجاد سلام الله است، شما نگاه میکنی شک نمیکنی چیه؟ حقوق اخلاقی استحبابیه، نه وجوب شرعی، درست؟ همونجا لازمش دیگه سلطنه است. یعنی حقی است که استاد بر شاگردش داره، حق استحبابی که سلطه برای استاد نمیاره، اما در این حال حقه، درست شد؟ بنابراین معنی که میگیم حق سلطه است بخشیه، یه جایی لازمش سلطه بوده، این خواستن اینجوری معنا کنن، عده دیگه فقها ها دیدن که نه این درست نیست و اینجور پیش رفتن مطلب چی میشه انشاءالله و انسجام پیدا میکنه. بفرمایید.
اعتبار میکنیم که این مرسه را از هم میشه را تفکیل کنیم وقتی این معنای خبه معنی بسی شد سلطه ملکماش مفتوش، باید یه اعتبار دیگه بکنیم که مثلا مشخصش بکنیم این حال ها.
بله،
طور که شما فرمایید همه شد حق دیگه.
بله، ما الان وقتی ما گفتیم حق یعنی بستر نفس الامر، همونی که فرد الان مبنام حتی میگیم اوسعی از وجوده، اون چه تو این بستر نفس الامر حق تمام. خب حالا اونی که شما میفهم میخوام بیاریم مهمترین بحث ماست، ما این موادش برامون صاف بشه، اون وقت وقتی وارد شدیم اون با اون پایه این مبادی وارد شدیم تو اعتبار یاد، اصلا ذهن ما یه جوری رو روال خودش میره جلو. تو اعتبار یاد اعتباریات را جزاف نمیبینیم، پادر هوا نمیبینیم، غیر اقامه برهان نمیبینیم، میبینیم بابا اعتباریات برای اینه که اون ثابتات نفس الامریه به صحنه مدیریت ما وارد بشه. اینجاست که میگیم یه حق اعتباری میریم تو کار. حق اعتباری اصلا ثبوت نفس الامری نداره. اینجا فرمایش هاشیخ زنده میشه، فرمودن که ما در ملک چی کار میکنیم؟ ادای واقع در میاریم، نبود؟ اعتبار المقوله. اینجا دقیقا همین کار میکنیم، یعنی بستر نفس الامری ثابت تکوینی نفس الامری، ما تو مقام اعتبار برای کنار به فعالیت در بیاریم اعدای اون ثابت رو در میاریم و میگیم حقشه، یعنی یه چیزیه که برای او اعتبار کردیم، ما اعتبار کردیم، این حق دیگه اعتباریه، این حق ثبوت نفس الامری نداره، داریم اعدای ثبوت نفس الامری اینجا در میاریم. اما درسته اعتبار ما که میگیم این حق اوست، حق اعتباری، اما پشتوانش یه حق تکوینیه نفس الامری. به این ارتباط را پل زدن از حق نفس الامری به حق اعتباری میزان حکیمانه بودن این اعتباره. بلذا حقوق یکی حقوق نفس الامری یعنی چی؟ یعنی اعتبار بر پشتوانه واقعه.
الان همین مسئله رو باشون میکنم، همین مسئله رو تو تعریفی که ما میگیم قید سلطه به کنار حق میان چون همجا قبول نمیفهمیم تمامیم. بعد خب اون کسی هم که تعریف اصطلاحی داره میکنم که در معنای حق من سلطه رو اعتبار میکنم، حقی که مقابل حق قرار میگیره همون چیزیست که توش سلطه اشراف شده.
بله خب درسته، یعنی شما فرمایشید اینه که ما قبول داریم که حق لغوی و اصلش معنی ثبوت بود.
فقط صرف شواهد کفایت میکنه، یعنی خانوادگی که معنی
یعنی وقتی بلد. اومدیم تو حوزه اعتبار ادای واقع در آوردن. وقتی اومدیم اینجا حالا دیگه حق یعنی سلطه. همین مقصود شما هست.
بعد اشکال شما پس چی میشه با ترجمه؟
اشکال من اینه که الان شما میخواید به عنوان تشریع اعتبار یک حق شرعی برای این گرگ اعتبار کنید. چرا شرعی؟ به خاطر اینکه میگید یجوز و لکه التیمم و آب را بدی به او. تو فضای تشریع وجوب دادن میشه بدی نمیشه بدی حق داره. این حق صرف اون حق تکوینی است؟ نه، تو تکوین اونی که ثابته برای اونه اینه که دلی داره تشنه و آب که میارید سیراب میشه. یعنی چی؟ یعنی میدونید آب او را سیراب میکنه و این مناسب مزاج این گرگ نیست به عنوان یک مخلوق که تشنگی باشه و بمیره. این تکوین بود. شما که اعتبار میکنید یه حق را برای او، واقعا اینجا وقتی میخواد اعتبار کنید سلطه برای او دارید اعتبار میکنید؟ نیاز نیست. بله اونی که شما میفهم غالبا اینجوریه، یعنی ما با غالب مواردی که تو فقه و حقوق مانوس بودیم اون اعتبار ما متفرع است برای چه سلطه.
اینجا مجازا هر استعمال نشده اون گرگ که فهمیده؟
اگر مجاز باشه من حرفی ندارم. برای اگر نمیفرمه شما
یک مورد که نمیشه کل قانون اصطلاح رو فهم زد. اون تو مورد ما پیدا کردیم هر استعمال شده اون تا عنوان سلطه که توی معنی اصطلاحش اشراف کردیم نیست. پس دست دادیم از اصل اصطلاح.
خب حالا من برای فرمایش شما رو من تحلیل ابتدایش هم بکنم. شما فرمودید وقتی ما هم حق اعتباری رو بیاریم این سلطه اونم میشه مجاز. بسیار خوب، میگن ما نمیخوایم ادا داریم با توضیحاتی که هاشیه فرمودن. میگه وقتی شما میگید زید در استعاره زید اسده، میگه نمیخواستید اعتبار کنید او را مؤسد که مثالا خودشون قبلا زدن. حالا بیاید اینجا حق معناش چی بود؟ حق تکوینی نفس الامریت و ثبوت بود. میخوایم اعدای او دراریم، چیزی که تو نفس الامر ثابته سلطه داره که ما اعدای سلطه او رو دراریم. داره یا
نداره؟
خیلی خوب، چطور شد که ما وقتی میخوایم اعدای ما حق تکوینی رو دراریم یه دفعه گفتیم سلطه؟
چه
حال اصطلاح دیگه؟ در مقام اصطلاح در آوردن با میزان حکیمانه داشته باشه. اینکه پس به زیدم بگید شطور، چرا بگید اسد؟ به خاطر اینکه میخواد میزان شجاعت رو اعمال کنید. شما الان باید یه مصححی داشته باشید حکیمانه در اینکه بگید بچه شبه میخواد که بگید من دارم اعدای اون حق تکوینی در میارم، اینم اعتبار میکنم اونو حق. کجای حق تکوینی توش سلطه بود که شما میگید من اعدای او رو دارم در میارم میگم اینم سلطه است؟ او خود سلطه نبود که. اگر اینا توضیح بدیم من اینجور عرض میکنم به عنوان یه بخواده آله سناریو دیگه من رد نمیکنم فرمشون
اقلاق موارد سلطه هست. اقلاق موارد
احسن. خب سلطه هست، یعنی ما اعتبار سلطه کردیم یا نه ما اداء ثبوت تکوینی اینجا در آوردیم. اعتبار ثبوت کردیم، لازمه اعتبار ثبوت سلطه هست. شما میفهمید نه چرا دور میزنی؟ اصلا من اعتبار حق میکنم اعتبار سلطه میکنم. اگه یه جنب رو گرگ اینا میگی مجازه. مرز میکنم چرا باید ادا در آوردن مشابهتی داشته باشه. من وقتی ادای حق در میارم اینجام اعتبار ثبوت باز دارم میکنم. درست شد؟ بله یه جا وقتی اعتبار ثبوت کردم مسلط می شود. چرا؟ چون فضا فضای سلطه است، یه جاش هم نمی شود. حالا شما فکرش بکنید، این هم عرض من، ببینید کدوم این دوتا ممکنه اقرب باشد به چی؟ به کاری که ما خودمون انجام بدیم. تلطیف کنید اوخلا وقتی حقوق میگن، میگن حق، واقعا در اعتبار سلطه میکنن یا نه؟ بفرمایید شما غالب موارد چون لازمش سلطه است، از باب غلبه لزوم مسبب بر سبب تسمیت و سبب کردن به اسم مسبب، یا تسمیم نه، مثلا از باب مجاز مسبب و جای سبب گذاشتن. برای اعتبار وجوب و اینها،
اعتبار حکم نه،
اول
یک ثبوت
هست لازمش حکمه. بله، یعنی مصالح و مفاسدی هست. مولا میبینه همه اینا انشاء که میکنه، انشاء او هم چیه؟ به فعالیت در آوردن امر ثبوتیه. این هنوز ما امور اعتباری نکاتی مونده دان که باید این موادی که صاف شد بعد ذهن شریف تو کامل واضح میشه که محورشم بگم. اگه بعدم بحث کردی خودمون اونو تأکید کنیم. اونی که اساس عرض منه که دیگه من چیز بیش از این ندارم، اینه که اساسا تمام اعتباریاتی که ما داریم که داریم ادای باقی در میاریم سر قضایای شرطی است. قضایای شرطی نفس الامریتی دارن در اوسعی از وجود. هر قضیه شرطیه استلزام نفس الامری، این کان کذا فکذا، این قضای شرطیه ثبوت دارن و حقا لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. چی؟ حق. حق یعنی چی؟ خود نیست که از خدا و از شرطش نیبه. چی میگه حق؟ ما خود نبایسته تا خدا داشته باشیم تا بشه حق. خود این شرطیت حقه. لوکانه لکان، خود استلزام این قضیه حق است. تمام علوم اعتباری که من میخوام ازش صحبت کنیم فعال کردن این قضای شرطی. اگر نفسی که آمده تو این دنیا روزه بگیره این حالت براش حادث میشه. حالا من ساده تراش از تکوین رو بگیم، اگر دست دونا ببرید نزدیک آتش میسوزه. نمیگم ببرید نبرید، من دارم فقط قضیه شرطیه میگم. اگه دستتون رو ببرید تو آتش میسوزه. خب حالا الان اعتبار میاد جلو، تا این اگر را دیدیم به عنوان امر ثابت میگیم دست دا جلو نبر، حق نداری ببری، حق نداری دست دیگری یا با زور بگیری داخل آتش بکنی، همه اعتبار میاد جلو. ما یه اگر داریم، اگر ببرید میسوزد اون نتیجه را، یه وقت ما میخوایم یه وقت نمیخوایم. اگه اون نتیجه را نمیخوایم میگم نکن، اگه اون نتیجه را متفرر میخوایم میگم بکن، اگه مصلحت غیر ملزم است میگم خوبه بکنی، مفسده است غیر ملزم تو ترک میگم بهترین مکروه که بکنی. ملاحظه کردید؟ این اساس عرض منه. حالا تو بحث بعد خودتون جلا بدید. اگه این جا بگیره دیگه همه تمام عرض من توی مواد اینه. لیست الاعتباریات الا فعال کردن بخشی از نفس الامر که قضایای شرطیه ثبوتی است در فضای دستیابی به اون تالی. اگه این کار رو کنیم اون تالی میاد، درست شد؟ میخوام فعال کنیم. خب پس مقدم رو بیار، آقا مقدم رو بیار تا تالی بیاد. یا اگه میخوام تالی نیاد میگیم آقا مقدم رو نیاد تا تالی نیاد. حالا این حق نیست؟ چرا حقه؟ قضیه شرطی حق و ثابته. ما عدش در میاریم، عدش در میاریم، میگیم حق او این است که این کارا بکنه یا شما براش بکنی. چرا؟ چون وقتی این کارا میکنه فلان آثار داره، بین اعمال او با آثار هم بین شرط داره. این حاصل از من
فرمایش شما. همونطور که معنی تکریمی حق اوسه از ملک و سلطنت این هست، اعتباریش هم همین
جوری،
یعنی
نمیتونیم
بگیم که
شما بگیم
حتما سلطه هستم، درسته، حق هم هست. نمیشون بگیم حق پس حق نیست. اونجا تو همه این موارد حق هست، برای که ما باید یه اعتبار بگیم کنیم مرسول از
همتون. لذا مرمه ها شیخ هم که کنه و گیر افتادن تو موارد دیدن عجیبه، آخر کار ترجیح میدن که حق در هر موردی اعتبار خاص باشه. یعنی پس ما این چیزی نمیفهمیم؟ چرا؟ حق معنای روشنی داره همه جا، چون میخوام بیاریمش اون ثبوت را به اعتبار، اون ثبوت و اون حوزه‌ای که الان میخواد اعتبار داره احکام خاص خودش پیدا میکنه، نه اینکه حق دو تا اعتباره، در دو جا دو جور اعتباره، نه دو جور اعتبار نیست، ریخت حق و ریخت اعتبارش همه جا یک جوره، اون در بستری که قرار میگیره احکامش تفاوت میکنه. حالا این تقریبا من تا آخر فرمایشاتش اینا گفتم، اون چی که به ذهن قاصر خودم میاد برای ذهن من صاف شده و هم فرمایشات ایشون که اگه نگاه کنین قابلیت اسقاط اینا رو همیشه میگن باید نگاه کنیم به لسان دلیل به تناسب مورد، جای داره گای نداره، رمزش چیه اینا، و اینجوری که عرض کردم قابلیت اسقاطم روشن میشه. همین عرض منو ببرید جلو بعد میبینید که انه بعضی جا معلومه این ثبوتش طوریه که وقتی تو اعتبار میاریدش اون ثبوت نمیشه اسقاطش کنه. مثل چی؟ مثل حق امامت، حق نمیدونم ابوت، چون ابوت ثبوتش طوریه نمیتونه بده به دیگری، نمیتونم بندازش، ریخت ثبوت ابوت طوریه که بگید که من ساخت کردم، وقتی اصل خود ثبوتش ریختش اونه اعتبارم موافق اونه، حکیمانه اعتبار نه جزاف، درست یا حقش میشه غیر قابل اسقاط. میگم مثلا امام معصوم نمیتونه حق خودش رو اسقاط کنه، ولی یه شرعی خدا ولیش قرار داده طبق حکمتی نمیتونه اسقاط کنه. و اینجا میگیم حکمه، حکم یعنی چی؟ خدا متصدی شده امر ثبوتیه که اینجا باید اعمال بشه، یعنی ثبوت تکوینی اعتبار ثابتی را آورده که این ثابت میخکوبه، دست خودش حرف نیست که اسقاطش کنه، به تناسب مورد کاملا حرف میزنه.
سوال باشه این بالاخره اون حقی که در مقابل حکم به اصطلاح بسیار کلاسیکی که هست و قانونیت، این حقی که در مقابل حکم قرار میگیره شما بالاخره این اسمشو چی میذارید؟ چون حقش
بله مطلب خیلی خوبیه، مطلب خیلی خوب فهمیدید. حاصل عرض من اینه وقتی که ما حق را به معنای وسیع درک کردیم، حالا میاییم عقلا در یک حوزه های وسیعی از حقوق که خیلی محل ابتلایشون بوده اسم خاص گذاشتن در اون تو، یکیش ملک.
این مصادیق محقق
شده حالا الان ملک چی بود؟ با اون توضیح ملک خودش جور حق است، شما مالک هستی یعنی حق داری نسبت این کتاب. چرا اسمش رو گذاشتی ملک؟ چون حوزه انتفاع از اعیانون یه حوزه وسیعی که کار داشتن، یه حوزه از حقوق را اسم خاص اقلا براش گذاشتن، درست یا؟ حوزه هایی از کم کار بردتره اسم خاص عرفی پیدا نکرده. ما تو فضای فقه که میاییم اون جایی که اسم نداره رو بر میگردیم به همون جنس عام میگیم حق. پس حق و ملک و حق چجوریه؟ اونجاییست که با یه سبقه خاصی نامگذاری شده، اونجایی که اون سبقه را نداره میگیم حق. معنی عام به کار نمیبریم ها، یعنی به شرط لا شده الان. حق یعنی چی؟ یعنی اون حوزه‌ای که ملک نیست. بله لا بشد و اصلیه بود، درست شد؟ وقتی برای حوزه ملک تصمیه کردیم این بقیهش که منده را میگیم این از اون حیثی که اون نیست، میخوام قید کنم بابا این حقیه که از ریخت ملک نیست، اینجا میگم اون ملک و این حق است. در اصطلاح مقصود ایشون بود، بله درسته، در این مقصودی که ایشون فرمودن، یعنی ما میبینیم بابا بالمقابله است، علما فقها ها این همه دارن میگن این ملک است حق نیست، اونجا میگه حق است نه ملک، تو میگی که میگه بله اینجا حق است مقابل ملک، یعنی اینجا اونیست که اون حقوقی است که حتما از حوزه ملک نیست، مانعی هم نداره. چرا اینا به کار بودن؟ چون لفظ خاص عرفی و شرعی برش نیامده، وقتی لفظ خاص نداره که مانعی نداره، ما به شرط لا از اون حوزه است. ولی اگه تحلیل حقوقی و منطقی بکنیم مبنای همه اینو برمیگره با حق عام، که ما اون تحلیل کارسازه برای ما تو کلاس فقه، یعنی ما بعد دیگه دوچار مشکلاتی از انواع تعارض‌های ادله امثال نمیشیم. شبیه همونه که اون چیزی که مرحوم شیخ هم تو مکاسب فرمودن من در ذهنم بود، خدمت شما بگفتم شیخ میگن که اینا من نتونستم حل کنم، یادونه تا موقعی شما عرض نکردم
چی
بوده؟ سامن صبره؟ ما پس بگم نم جای قشنگه. یک جا هست در مکاسب مرحوم شیخ میرسن بحث سنگینه، یه هفتش دست این کتاب های قدیم با اون صفحه ها میرسنن تا آخر با یه با فتح عمل ختمش میکنن و واقعا بس پیچیده دام با این. بعد اینا میگن، میگن که خیلی عبارت ناب مکاسبه، اونم از واقعا با این که من میشه این عبارت آوردن دلالت داره بر اولو به مقام شیخ و اون تواضع علمی که تو وجود مبارکشون بوده. خدا رحمتشون کنه. تعبیر آجا مفتن سن به این کمی این قدر فیوزات و خیرات و قلوب مقام قد او کن صفحه 198 تو کتاب ما، حالا تو نرم افزار و چاپ جدید الان من نمیدونم چنده. بعد از چندین صفحه بس میرسن اینجا فتعمل، بعد میگن که هاذا ما خطر آجلن بالبال و قد او کلنا تحقیق هذا المقام الذي لم يبلغ اليه ذهني القاصر الا نظر الناظر البصير الخبير الماهر عفى الله عن الزلل في المعاصر. ما لازم كنت
قشنگ
نه من دیگه پیدا اینجا یکی از جای و واقعا بحث اونجا این شیخ اینا بگن شوخی نه فقیر ها لم يبلغ اليه، یعنی تو یک فضای قرار میگیریم چطور اینا رو جمعش کنیم. ملکیت مشاع و کلیه در ما عین و خیلی مفاهیم ظریفی و اگر طلب اینا رو کار بکنن مثل اینجور چیزهای دارشون واضح بشه خیلی کار جلو میره. این یه پیام شیخ هست. پیام شیخ هست به کی؟ به آیندگان، به حوزه های علمیه که اینجا بحثش خیلی پرفایده است براتون. براش وقت صرف کنید، فکرش کنید، هرچی جلو ببرید. پس اینو عرض نکردم خدمت شما، من اینو از جای یادداشت کردم نیست. و اون وقت یکی از اون چیزایی که راه حل با مقایسش کردیم همجا تا همین زمینا همین بعد پیشنهادی که میدادیم برای اینکه شاید حل بشه، پیشنهادی از همین قبیل بود که خیلی چیزهایی رو که ما در یک تقسیم بندی بین ادله تعارض میبینیم، اگر این تقسیم بندی را بازنویسی کنیم با این نحوه دیگری جلو بیاییم اتعارض آور طرف میشه. حالا الان شما خط کشی کنید دیگه، خب علما که مقابل انداختن، ما یه چیزی داریم به نام ملک، تیربارانت میکنیم اگه بگی که ملک تو باطنش حقه، درسته؟ خب اینا بگیم که خب دو تا روایت میاد، یکی این میگه یکی اون میگه، ملکیت یا مشاه یا اونو، خب دیگه کدومش؟ این یا ملک یا حقه، بگو ببینم کدومشه. ملاحظه کردیم اگه ما مبادیش صاف شده باشه برامون، بابا ملک هم همون حقه، نحوه اعتبار کردنش، از ثبوت پل زدنش به اعتبار، هیچ فرقی نداره با سایر حقوق تحلیل در، درست شد؟ پس اگه این دوتا دلیل آمدن معارض نیستن که او میگه اینه او میگه اونه، پس کدومشه؟ میگه اینا بله حقی که در حوزه‌ای بود که میخواستیم قید کنیم این از حقوقیه که ملک نیست، درسته؟ اونجا خوب اونجا مقابله بود،
میشه ملک محفوظ داره،
میشه ملک اصطلاحی در فقه.
این ملکی که الان فهمون مشاهده چجوری باشه به شرط لا بودنش تو در میاد؟
ملک مشاهده
ملک مشاهده توش حتی هم هستی؟
بله بله.
خب چجوری با حق بودنش تو در میاد؟ تو مقابل فهم جلسه هست از میکنم
کدوم حق کدوم مالک ها رو میخواد بگی؟
خود حق تقسیم میشه دو ملک و حق. حق از اون ناحیه که میگیم به شرط لای از ملک بودن دایره حق مشخص
میشه.
آه پس اینجا توی ملک حق نیست اما حق هست.
الان همینجا هر کدوم حق دارن، ملک مشا دارن، حق هم دارن، ابایی هم نداره. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. من تقریبا این اگه بخواید که این رساله رو جمعش کنید، اینا من حرفا رو گفتم، اونی هم که تا ذهن خاصر من بود، من دیگه تا آخر همین بود، من تا آخر سالم دیگه هیچی ندارم خدمت شما بگم، همه حالش همین بوده، ولی این دو سه کلمه ای که تو ذهنم بود همین هاست.
حالا اجازه بدید مثلا یه هفته بعد مثلا سه شنبه چهار شنبه خدمتتون برسیم جلسه، مثلا این تموم بشه، یک چیزی از سوالی چیزی هست مثلا بچه
وقتی روش کار بکنید خیلی بحث خوان پیش میاد. فعلا شمای بحث میشه نمیشه، یعنی اگه بحثی هم بکنیم رد و بدل شدن لفظه. شما وقتی عملا کار کنید این فرضیه رو که من عرض کردم و بیارید تو موارد پیاده کنید، روش مباحثه کنید، اون وقت یه سوالاتی تو ذهنتون میاد که اوناست که بحث رو کاملش میکنه.
عرض میکنم مثلا باید فاصله بیارید
هر بله من خدمت آقای صدرم عرض کردم، گفتم من روی حساب تجربه واقعا چند بار شده تا حالا سه بارش هم ضعیف المزاج بودم، مباحثه کار زیاد میشد مریض میشدم، کل مباحثه بود برم یا بستری و اینطور. به خدمتشون گفتم که من حرفی ندارم شما میفهمید بحث کنین، من این تجربه دارم، اون مباحثه هم که رفقا نمیذارن تعطیل کنین، اینم اضافه میشه یکی دو ماه بعدش دیگه کلش تعطیله، نه این بحث آقایون نه قبول کردن از من. گفتم پس اینجور باشه که خودشون کار بکنن، منم خدمتشون بهانه. هر وقت دیدن چند جلسه پیش رفتن که نیازیه که بینشینی به گردهی بکنیم و تلویزیون صحبت کنیم، من داخل بینیم فرمایش شما خیلی برمش خوبیه که هرچه این بحث ها را شما خودتون بینشید جلسات مفصل عبارات علما رو بخونید صاف کنید و یه جای رسیدید که چیز محکمی بر علیه عرض من پیدا کردید، اون من خیلی خوشحال میشم. یعنی چیزی پیدا کنید که بگید آه اینایی که تو گفتی اینجا با مشکل مواجه شو. این بله خیلی بله
بفهم.
چنانی نگرفت فکر کنیم مثلا بعدن یک چیزی جسارت مثلا نقیز عرض بشه، مثلا تو مطالبه دست میاریم مثلا اونجا میتونه کنیم شنگیر چیز میتونه. اصلا من اینا رو عرض میکنم برای همین که شواهدی علیه این پیدا کنید یا نه یه آلترناتیوی بخوالیم، یه چیزی که به موازات این اونم توضیح بده کار را حتما
مثلا شرح چیزی نیست
تو توضیح برای این خصوصی این
برای فرماشات خود شما یه فکر کنید مثلا کنارش میتونید به منبعی که استفاده بکنید راجع به همین بحثی که الان فرمودید
نمیدونم آره من
بحث اعتباریات
من این وبلاگی را بله اعتباریات که اون وبلاگ بود نمیدونم نگاه کردیم اون خیلی مدتی طول کشید، ایشون هم نسبتا خوب پیاده کرده، خیلی سوال جواب شده. یعنی اگه سوال جوابم پیش اومد یه دور اون نگاه کرده باشید چه بسا بسیار از سوالات شما هم حل بشه، تو اونجا هم خیلی سوال جواب شده نگاه بکنید ببینید فعالش هم بته هست. بله اون خیلی خود. اما یه جای دیگه معمولا کتب فلسفه اخلاق عرض کنم که فلسفه فقه و اصول باید اینا را آورده باشم، اما چون من تو این کتابایی که متأخر نوشته شده خیلی دیگه حال مطالعه کتاب متأخر نمونده برای ما هم تو مشغول هستم، من الان چیز تو ذهنم نیومد که خدمت رو بگم شما پیدا کردید منم بفهم. بله نوعاً کتابهای فلسفه رو بحث میکنن، مثلا خود اصول فلسفه بخش مهم میشه از این هاست که آن متأخری هم بحث کرده، ولی خب من اونا رو که مطالعه کردم ذهن من با این نحوی که عرض کردم با اونا هیچ کدوم هیچ موافقه یادم نی. فقط یه جلسه یادم از درس آجای مصر با فلسفه اخلاق میدادن که ایشون وجوب بلقیاس ها مطرح کردن در فلسفه اخلاق، اون خیلی خوبه، اون دقیقا مبناش با اینایی که مرز میکنم بگم اونا تفکرش کنید که جا بندازید تو ذهنتون خیلی اینا صاف میشه. یعنی ما یه وجوب بلغیر داریم، وجوب بلقیاس سخته دیده بود قبلا دیده بودی؟
بدایه.
خب حالا همین اگر شما به اینا این خیلی من از همه درس ها که یادمه این هست. چرا یکی دیگه هم یادم اومد، آقای پسر عاشق عبدالکریم عاشق مهدی های ایرانی عاشق مرتضی دو تا داداشن، یه عاشق مرتضی هستند که کتاب های درس خارج چلا هست درس خارجی هستند تو حوض من، یه داداش داشتن که بیشتر تخصصشون فلسفه بود و نمیدونم غرب رفته بودن و محمد هم بودن. بله نه پسر خود عاشق عبدالکریم اما برادر کوچکتر پسر دوم عاشق مهدی، ایشون دوتا کتاب دارن کاوش های عقل نظری که اونش منظور منه، یکی دیگه کاوش های عقل عملی، اونم مطالعه کنید خوبه کاوش های عقل عملی، اینم از کتاب های خوبه. دیگه بازم لازم بیاد آقای مطهری نمیدونه آقای مطهری فلسفه اخلاق دارن؟ میگم
برای بحث جلسه بعد دیگه بحث لزوم جواز عقل رو
دیگه بریم یعنی تو مکاسبو
دیگه این تموم شد دیگه الان بحث
تمام سر... که این سرفست لیمان سرفست اول هم حق و تکلیف بود
خب
الان به ضرب شما این سرفست تموم شد دیگه یعنی ما رو همین کار کنیم که کفایتی برای ما
برای تکلیفش نه هنو بحث های خوبی داریم من که عرض کردم تکلیف حقه خیلی توضیح نیاز داره به همین اندازه فعلا سر نمیرسه که بگیم تکلیف حقه ملازم بگه بخواد یه جلسه راجع تکلیف صحبت کنیم
تکلیف
مراحل حکم انواعش اصطلاحاتی که اصول این دارن تو فقه جایی که مطرح میشه چون تکلیف به حکم هم خیلی مربوط میشه و جایی که توی تذکرم بدید تو شرایع بخش خاص احکامش چون مرحوم اگه من یادم رفت تذکر بدید مرحوم محقق شرایع را بر چهار بخش قرار دادن عبادات عقود ایقاعات احکام اون احکام این چی؟ همه حکم و تکلیفی ما میخوام بگیم فرق داره تطبیقش خیلی فایده فقه داره تذکر بدید انشاءالله جلسه بعد این رو صحبت میکنیم و حتی بریم بعد راجع به لزوم و جواز